این داشت که یا به یک انسجام خبری نرسیدیم یا به یک انسجام تصمیمی نرسیدیم. اول اعلام میشه پذیرفته میشود، انجام میشود، بعد بلافاصله در همون جلسه تکذیب میشود. این رو بفرمایید که الان حتی اگر اعلام شده بود میشود، شما دستورالعمل جدیدی نداشتید، الان با حجمه رسانه‌ای مواجه بود، برای اینکه چه کار باید کرد، چه واکنشی دارید شما به عنوان سخنگوی تعزیرات؟
بنده سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاها هستم، تعزیرات. لیکن در مورد فرمایش حضرت عالی انسجام تصمیمی که وجود داشته، فقط دوست عزیزمون در نشست خبری که داشتن، رئیس محترم سازمان ملی استاندارد، در موضوعی اظهار نظر کردن که شاید خیلی مرتبط با ایشون نمیشد، و اونطور که بنده هم رصد کردم بلافاصله همین دیروز ایشون لغو کردن و گفتن و انکار کردن موضوع رو. بنده هم فکر کنم شاید بیشتر از 2-3 دقیقه نگذشته بود که دوستان رسانه تصمیم گرفتن، با تماس گرفتن با بنده. بنده هم گفتم همچین تصمیمی نیست و تلفن همراه نشان آمریکایی 14 و ما بعد هیچ کدام ثبت نخواهد شد و ریجیستر نخواهد شد.
این به خاطر امریکایی بودنش هست یا اینکه نه به خاطر لوکس بودنش و قیمت بالاش هسته؟ چون الان شما را سریای پایین ترش که ریجیستر شده و انجام شده.
بله، یکی از دلایل ثبت نشدن و ریجیستر نشدن گوشی تلفن همراه مذکور اینه که ما توی جنگ اقتصادی که الان قرار داریم، موضوع ارز برای هممون حائز اهمیت. ما نمیتونیم 30% سبد ارزیمون رو معطوف بکنیم به 1% درخواست به برای یک گوشی و یک نشانه تجاری. به عبارت دیگر ما بایستی بهینه تصمیم بگیریم بابت تخصیص و تامین ارزمون.
ببینید، اینکه تخصیص ارز نمیدیم یک طرف هست. حالا الان به هر محل من میگن در مسئله مناقشه نیست، محل نه جدل نه مناقشه، عرایض بنده فقط از باب روشن شدن اصحاب عمومی شنوندگان هست که تعداد زیادی برای ما پیامک فرستادن. اینکه ما ارز اختصاص نمیدیم یک طرف هست. اینکه افراد حالا شخصا خودشون میتونن یک گوشی خریداری کنن با خودشون بیارن، مسافری هست رفته با خودش میاره، این اتفاق قبلا هم میافتاد. راجع به گوشی‌های دیگه هم هنوز داره این اتفاق میفته. اگه بحث ارز هست، خب گوشی‌های دیگه هم دارن ارز اختصاص میدن، اونم در سطح کلانتر. این حتی به صورت تک و موردی هم همراه مسافر.
شاید شما خیلی دقت نکردید. بفهمید. عرض بنده متنی بر این بود که ما نمیتونیم 30% ارز رو بدیم که 1% مصرف کننده تامین بشه، نه اینکه ارز به دستگاه ها و یا به نشان های تجاری یا گوشی های دیگر نمیدهیم. وقتی شما بایستی مدیریت بهینه ای توی مقولات اقتصاد کلانتون مثل ارز داشته باشید، لاجرم باید توی این تصمیم بهینه به گونه ای اقدام بکنید که بیشترین رضایت و بیشترین سبد مصرف رو بتونید پاسخش رو، درخواستش رو تامین بکنید. غیر از این که نیست.
من متوجه فرمان شما شدم. الان سوال من هنوز سر جاشه. من
میگم که دلیل من عرضمو تمام کنم. به همین دلیل وقتی ما مواجه میشیم با این که بایستی از این سبد ارزی تلفن همراه 30% رو بدیم برای اینکه 1% مصرف کننده ها نیازشون تامین بشه. ببینید، ما داریم در مورد 1% مصرف کننده های تلفن همراه کشور با هم دیگه الان گفتگو میکنیم. 99% رو گذاشتیم کنار. داریم در مورد
1% آیفون مصرف میکنن؟
بله، چون تمامی دیتا الان زیر دست ما هست که داریم مشاهده میکنیم. از کل جمعیت مصرف کنندگان
خب اگر 1% هست که احتیاج به مدیریت نداره، کمه دیگه، اصلا عدد قابل
ملاحظه نیستش. احتیاج به مدیریت داره. یکی از مدیریتاش اینه که ما بایستی ببینیم اولویت با تامین نیاز
یعنی حاکمیت وظیفش تنظیم بازار، این که مصرف کننده چه مصرف میکنه یا نمیکنه، یا تنظیم ارز مورد نیاز کشور هست.
این دو تا با هم مرتبطه، از هم که جدا نیست. شما وقتی دارید
اگر ما ببینید سر خودرو مثلا میاد. بله قربان، درست میفرمایید. ولی سر خودرو رو شما ملاحظه بفرمایید، در سال 96 مثلا به بعد گفتن ما ارز کم داریم، پس ورود خودرو ممنوعه، اصلا قرار نیست ما به این موضوع ارز اختصاص بدیم و نمیدیم. الان اون موضوع این هستش که چطور مثلا اگر آیفون ممنوع هست، خب کلش آقا ما قرار نیست پذیرش کنیم، ریجستر هم نمیشود، ولی ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم نه، مثلا تا 12 ممکن هست، حالا 15 که اصلا کاری باش نداریم، 12 هست، 12 به بعد رو نمیپذیریم، 13 هم هست، ببخشید 13 تا 12 و 13 میاد، همین الان هم کسی بیاره پذیرش میشه، انجام میشه. بعدم اضافه این که یک نفر شخص میاره، الان شما خودتون تشریف بردید گوشی ابتیا میکنید برمیدارید میارید، الان نمایندگی های حتی سیاسی خارج از کشور اون وقت گوشی میخرن نمیتونن بیارن این کار رو انجام بدن. میدونیم که قانون مالایوتا هستش باید انجام بشه. حالا میخوام این رو بپرسم، اولا افرادی که وارد میکنن چه، اون که دیگه حالا بحث اختصاص ارز نیست و تنظیم بازار نیست، و دومی که تا 12 داره وارد، 12-13 داره وارد میشه، اگر بنا نیست که ما اون 1% رو حالا به هر حال نمیگیم اهمیت بدیم که باید اهمیت داد، 1% هم بالاخره داره زندگی میکنه، 1% هم داره نیازش رو میخواد تامین کنه، اصلا بحث مجادله نیست، فقط میخوایم این تناقضی که از نظر شنونده و ما وجود داره، من شخصا من به عنوان شنونده از حضرت عالی میپرسم، فرد غیر متخصص که احتیاج دارم روشن بشم، بفرمایید.
این فرمایش حضرت عالی مبنی بر این که اگر 12 و 13 یا ما قبلش داره وارد میشه، چرا ما بعد وارد نمیشه، برمیگرده به حجم ارز. عرض کردم خدمت حضرت عالی دیگه،
اون ارز همین سوال من همینه، مگه اون ارز میگیره؟ اونم ارز میگیره.
من تمام بکنم عزیزت، ما که شرایطمون در تمامی برده‌ها یکسان نیست که بخوایم یکسان تصمیم بگیریم. شاید در زمانی که به 12 و 13 ما قبلش تخصیص ارز میدادن، اون شرایط شرایطی بوده که
اصلا نمیخواد تخصیص ارز بدید، اصلا از تخصیص ارز نیست. آقای دکتر
شما برسن برن جلوتر،
بخدا این قسمت اصلا متفاوت است با اون چیزی که من درک کردم. صحبت ما اصلا اختصاص ارز نیست، صحبت بر اینه که به هر شکلی که وارد بشود، اختصاص ارز یعنی که من گشایش اعتبار میکنم، شما حضرت عالی بهتر از من واردید، گشایش ارز اختصاص ارز یعنی که من بهش اعتبار میدم، صرافی و بانک مرکزی من درگیر میشه که یک گوشی وارد میشه. الان این اختصاص ارزی هم در کار نیست، گوشی آمده. حالا میفرمایید در برهه مختلف مقتضیات زمان و مکان به روی چشم کاملا درست است، ولی همین الان هم که با حضرت عالی مشغول صحبت هستیم، 12 و 13 داره وارد میشه و رجیستر میشه.
بفهم. نه عرض بنده رو یه دقتی بکنید، معذرت میخوام. شما میفرمایید حاکمیت تخصیص و تامین ارز نمیکنه.
مشکلی با تامین ارز تخصیص ارز ندارم اصلا
و مربوط به تامین تخصیص ارز نیست. بفهم. من یه سوال از حضرت
بفرمایید،
هر کالایی که بخواهد وارد کشور بشه،
بله،
چه حاکمیت تامین ارزش رو مسئولیتش رو بپذیرد یا نپذیرد؟
بله.
آیا اون ارز نباید از داخل کشور تامین شه؟
آن چیزی که شما فرمودید اصلا متفاوت هست. من چون حقوق خوندم، حضرت عالی هم حتما آگاهی دارید، میدونید که آن چیزی که به واسطه یک جابجایی یک ویرگول میتونه یک جمله رو جابجا کنه و طبیعتاً بحث متفاوت بشه، نمیخوام جزارت کنم اسمشو بگم مغلطه، اما این موضوع همین هست. ببینید ما داریم راجع به موضوعی صحبت میکنیم، عرض میکنم همین الان هم 12 و 13 رو من دارم وارد میکنم و داره پذیرش میشه. بله. بحث تخصیص ارز پس نیست، موضوع تخصیص ارز نیستش این وسط.
یعنی نه، شما فقط یه جنبه یه موضوع رو دارید نگاه میکنید، اجازه هم نمیدید کلام بنده محمد چه نمیدونم چرا یه موضوع رو با هم دیگه صحبت بکنید، چه 12 چه 13 چه 14 چه من دولت ارز بدهم، چه خود وارد کننده بره ارز تامین بکنه، قبوله یه ارزی بهش اختصاص پیدا میکنه. حضرت عالی ابهامتون از این بابه، میگید همین الان داره 12 و 13ش وارد میشه و بهش هم ارز تعلق میگیره به هر طریقی، اگر قرار ارز مدیریت بشه چرا اونها دارن وارد میشن؟ فرمایش شما اینه،
ارز من
قبوله؟
بله.
خب سوال بپرسیم، آیا الان ما تولید برند مذکور رو با 13ش داریم یا نداریم؟
13 رو نداریم. نه
نداریم. پس اگر تولید صورت نمیپذیرد، مسیر واردات هم یک انتهای مشخصی داره، غیر از این که نیست.
نه.
خب پس هر چی داریم میریم جلوتر، میزان واردات 13 به صورت منطقی کمتر و کمتر و کمتر خواهد شد. اتفاقا با سیاست دولت مبنی بر این که من باید نیاز 99% جامعه رو ببینم نه 1%، منطبق دقیقا از بنده هم همین.
یه سوال، چند درصد مردم ایران دارن غذای گربه مصرف میکنن؟
شاید همون زیر 1%،
حتی زیر 0.1% احتمالاً، 80 میلیون، ولی براش داره ارز اختصاص پیدا میکنن.
موضوعش با این ارز بنده فرق داره، شما دارید دو تا کالا رو با هم دیگه مقایسه میکنید.
دیگه از اون لوکستر که نداریم، اصلا از اون لوکستر که نداریم. گربه اصلا گربه رو رهاش کنید، حالا که احترام میذاریم کسایی که پت دارن و حیوان خانگی دارن، اصلا کاری روشون نداریم، ولی مسئله اینجاست که آقا اون گربه حتی میتونه تو خیابون هم نیازشو برطرف کنه، ولی ما داریم براش ارز اختصاص میدیم، داره وارد میشه، واردات رسمی میشه.
چه ارتباطی به ارز بنده داره؟
ببخشید،
ارتباط فرمایش شما با ارز بنده چیه؟ من دارم میگم آقا جون، ما داریم 99% رو میبینیم، اون 1% هم قاعدتا خودشونو با شرایط تطبیق میده.
خب این راجبه اون صدق نمیکنه؟ نه اونا زیاد هست، مثال اون زیاد هست که زیر 1% هستن ولی داره به صورت رسمی وارد میشه.
همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم در اون یک نصف قاعدتا ارزش قائل ما، چون هم
صحبت از ارزش نیست.
ولی همین الان من و شما داریم به جای اینکه به مشکلات 99% بپردازیم در رسانه ملی، به
خب الان پس اون صحبت رو میذاریم کنار. الان مشکلات 99% رو هم بفرمایید.
نه مشکلات 99%
قاعدتا
شما
با من مشکلی نیست، میدونی صحبت سرش اون 99% که حل شد، اصلا
من
مشکلاتشون حل شده.
دغدغه رسانه ملی هم باید دغدغه اکثر مردم باشه، نه زیر یه دست عرض بنده اینجاست. حالا از این میگذرم، فرمایش حضرت عالی این بود که آقا ابهامی پیش اومده که اون ابهام هم برطرف شد. بنده هم تاکید کردم که گوشی تلفن همراه 14 نه به بعد صف نمیشه.
بله من بدونید آخه نه و بحث یک زمانی هست ما توی سیاست توی تصمیم گیری میگیم که ما حالا آنچه که در رسانه های غربی هم مطرح میکنن میگیم که آقا نظر اکثریت در همین انتخابات هم مثلا به عنوان مثال یک آقایی با اکثریت آرا رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور انتخاب
میشه. من نمیدونم شما چرا اینقدر دارید مثال های متفاوت میزنید تا بحث خودتون رو بتونید توجیه بکنید. برادر من
پس
من و شما مسئول اکثر مردمی 99%
البته
شما دارید رسانه ملی رو و تمامی
این بحث رو این شکلی که رسانه ملی رو بخواید با من درگیر کنید اصلا رنگ روی جالبی نداره.
من با شما درگیر نمی‌کنم. من میگم به عنوان شهر
رسانه ملی رسانه 100% آقای دکتر
مشکلات اون 99% رو
خب مشکلات 99% که حل کردید شما با این تصمیمتون حل کردید مگه حل نکردید 99%؟
آخه شما به من تماس گرفتید گفتید مشکل وجود داره.
من کی گفتم مشکل؟ من دارم سوال می‌کنم. نه من ببینید مشکل بر سر این هست که دو تا مسئول الان نمیتونن یه خبر واحد رو راجبش صحبت کنن. اگه مهم نیستن پس چرا راجبش میپردازه؟
دیروز شفاف شد و دوست عزیزمون که تو حوزه‌ای که بهشون مربوط نبود صحبت کردن خودشون هم فیلم گرفتن و گفتن که آقا اشتباه شده. بنده هم که تاکید کردم آقا همچین مسئله ای نیست و تلفن همراه 14 به بعد ثبت نمیشه.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. ما توی رسانه ملی مال همه یعنی مطالبات همه 100% رو پیگیری میکنیم. 99% و 1% فرقی نمیکنه، همه افراد این ملت هستن، همه مطالبهشون پیگیری میشه. کما اینکه در سطح کلان حاکمیتی هم همینطور هست، همونجوری که عرض کردم کسی که حیوان خانگی دارن بهش اهمیت میدن، کسی که ندارن بهش اهمیت میدن، کسی که بنزین داره خودرو داره بهش اختصاص میدن، کسی که نداره براش یارانه در نظر میگیرن، کسی که خونه داره یک شک باش برخورد میشه، کسی که خونه نداره شما ببینید ما توی این رسانه در همین اصلا رادیو گفتگو اصلا مشخصا صبح و گفتگو در 365 روز سال چند بار راجع به موبایل صحبت کردیم، چند بار راجع به آیفون صحبت کردیم، همین اولین باره که داریم صحبت میکنیم. ولی شما حجمه رو میبرید به سمتی که من دارم از طرف رسانه ملی
بیشتر صحبتی که
الان زمان تبلیغات آید که الان زمان تبلیغات که نیستش. من بیام بگم 96% و 4% رو با هم درگیر کنم به خاطر اینکه موج رسانه اینجور درست نیست. من حالا در خدمت شما هستم، متشکرم از همراهیتون، همین که پاسخگو هستید، سپاسگزارم. آقای دکتر پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خبری که هم‌اکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که هم‌اکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هفت و 15 دقیقه هست، مجدداً خوش آمد میگیم و صبح بخیر میگیم به شما. متشکرم که صبح گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای حمیدرضا عباسی، مشاور محترم مالی و سرمایه گذاری و پژوهشگر در حوزه اقتصاد کلان مالی. جناب عباسی سلام قربان.
سلام و عرض احترام دارم خدمت شما و شنوندگان.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر دیونگ، خبری که حالا خبر که نیست، مدت هاست از هان مشغول شده بهش، اما الان میخوایم بهش بپردازیم، بحث کاسبان حوزه مهاجرت هست. با شهرهای دیگه کاری نداریم که هست، ولی در همین شهر تهران در هر محله‌ای شاید بالای 7-8-10 دفتری هستن که دارن آگهی میکنن، مردم رو جذب میکنن به سمت خودشون، قول ویزا، قول مهاجرت، قول اصلا کاری نداریم که زندگی ایده، اصلا راجع به زندگی کاری نداریم، همین که وعده گرفتن ویزا میدن و شاید از 100 تا یک نفرشون هم نتونه این کار رو انجام بده، نه توانشو داره، نه سوادشو داره، نه ارزشو داره و نه هیچ موضوع دیگه. و افرادی هم که مراجعه میکنن، خیلی هاشون توان، استطاعت و اون تمکن و اون مدارک لازم برای گرفتن یک ویزا یا یک مهاجرت رو ندارن، ولی این دوستان پذیرش میکنن. فرض کنید یک نفر، من وکیل هستم، یه نفر میاد پیش من میگه آقا من با این پرونده میخوام این کار رو انجام بده. من میگم آقا شما با این مدارک و ادله که دارید شما شکست قطعا میخورید، پس لزومی نداره من هزینه کنید و من هم بیام وارد عمل بشم. پذیرش نمیکنم. اما این دوستان هر کسی رو با هر شرایطی پذیرش میکنن، ازش پول میگیرن و به هیچ جا نمیرسن. اینه که ما عنوان اینو گذاشتیم، یعنی ما نه رسانه ها گذاشتن که کاسبان مهاجرت. چطور باید با این پدیده مقابله کرد، روبرو شد، نگاهش کرد؟
خب به نام خدا، از احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. موضوعی که شما فرمودید مبتلا به است، البته بیشتر کشورهای حوزه‌ای که ما داریم، حالا این مبتلا به این کشورها هست،
کشور؟
اما واقعیت اینه که
ببخشید کدوم کشورها مبتلا به کدوم کشورها؟ مثلا کشور خلیج فارس مثلا؟
بله بله، ما در افغانستان مشکل داریم، حالا عراق داریم، حتی ترکیه، ترکایی که خیلی تمایل دارن به کشورهای اروپایی برن، پاکستان و حالا این مبتلا به است. اما در ایران به دلیل اینکه ما حالا عده‌ای از این کاسبان تخصص ویژه‌ای در صف درست کردن دارن، ببینید همیشه تشکیل صف باعث فساد میشه و این دوستانی که حالا میل به سفر دارن در این صف قرار میگیرن و این رانتی ایجاد شده، یه کاسبی درست شده و رقم این کاسبی هم اگرچه به هر حال نسبت به تولید ناخالص داخلی ما زیاد نیست، اما این رقم به بیش از حدود 4000 میلیارد تومان میرسه در سال، که رقم بزرگیه. یعنی شما فکر کنید 50 میلیون دلار. حالا این به چه شکلی و متاسفانه این ارقام هم اثر بخش نخواهد بود. حالا با توجه به سوالی که شما فرمودید و این سیستم نوبت دهی که الان راه انداختن، حالا برای بویژه برای عزیزانی که میل به سفر دارن، غالب این عزیز الو صدای بنده رو دارید؟
بله بله
بله. غالب این عزیزان من حالا به هر دلیلی که میل دارن به مهاجرت، چه بحث کار باشه، چه بحث تحصیل باشه و یا چه بحث گردشگری و یا مهاجرت تام و کامل، که این دوچاره یعنی گیر این تله کاسبان مهاجرت میفتن متاسفانه. و این واسطه هایی که الان در حالا یکی دو تا از این سفارتخانه به صورت ویژه ورود کردن، حالا من تا جایی که ترند البته نمیدونم، اگر صلاح هست من اسم اون سفارتخانه رو بیارم، اما اگر ضرورتی نداره فقط میخوام عرض بکنم که 2 یا 3 سفارتخونه اروپایی هستن که به شکل خاصی الان دارن در نوبت دهی دلالا ورود کردن و متاسفانه ارقام بالای صراحت برای اینکه نوبت براتون بگیرن، ارقام بالای 10 میلیون تومان تا 25 میلیون تومان. اسمی
که شما فرمایید ناظر به نوبت گرفتن وقت مصاحبه و انگشت نگاری و اینها هستش؟
بله بله، ناظر به اینکه به هر حال اقدامات سفر بخواد انجام
بله بله، این که راجع به سفر هستش، ولی به صورت کلی آنچه که بنده مطرح کردن راجع به مهاجرت هست. این که ما میایم حالا صف درست کردن یک وقت هست، حالا میبینیم که مثلا مراکز وقت دهی تو تهران مشخص هست، حالا هم حتی اطراف که میبینیم از اطراف هم باید بیان تهران، حالا میبینیم که وقتی که مراجعه میکنیم یکی از یک سری کشورها که در یک جایی متمرکز هستن، خب سرشون شلوغ هست، تعداد زیاد هست، وقت‌های پیک مسافرتی حالا سرشون شلوغ میشه، صف ایجاد میشه، اون هیچ با اون کاری نداریم. اما اینکه دفاتر ایجاد شده نه با وعده، ولی با اینکه با ایجاد انگیزه، با ایجاد میل، حتی با ایجاد ذائقه میان وعده جابجایی میدن و این به هیچ جا هم نمیرسن. اون ویزا، درخواست ویزا، نوبت برای گرفتن ویزا، چون اصلا در اختیار اینها نیست، یک بحث است. اما اینکه مدارکی تهیه میکنیم یا مدارکتون رو ما به نحوی آماده میکنیم، چیدمان میکنیم که منجر به مهاجرت بشه، این کاسبی جدیدی شده. افرادی که خب میدونید برای هر جا رفتن شما احتیاج به یک سری مدارک دارید، حتی افرادی که ندارن رو هم پذیرش میکنن، ازشون پول میگیرن. ارقام هم که دیگه به دلار و یورو هست، به تومان هیچ کدوم رقم نمیگیرن. 20000 دلار و 10000 دلار و 15000 دلار، حتی 45000 دلار همین رقم قراردادهاشون هست. باید از کجا سراغ این موضوع رفت جناب عباسی؟
ببینید، من حالا با توجه به حوزه تخصصی خودم، من دلایل اقتصادی مهاجرت رو مطرح می‌کنم. ببینید حالا من فرشته مقام معظم رهبری رو در دقیقاً یک سال پیش، مهر ماه سال گذشته، ایشون سوالی در خصوص مهاجرت نخبگان و جوانان ایرانی رخ داد و مطرح شد. ایشون نخبگان رو ثروت عظیمی دونستن که در تولید این نخبگان و جوانانی که ما برای هر کدومشون به اصطلاح زحمات زیادی کشیده شده تلاش صورت گرفته و از دست دادن این جوانان رو مقام معظم رهبری خسارت دونستن. ببینید، پس ما در رده مسئولین عالی کشور تلاش میشه که جوانان نخبگان در کشور بمونن، اما روی کردی پیش اومده، حالا تبعاتی رخ داده به خاطر حالا عدم مثلا تصمیمات درست در حوزه اقتصاد و حوزه مالی، متاسفانه باعث شده که عده‌ای گرایش به مهاجرت پیدا بکنن. با توجه به حالا من تحلیل ها که عرض میکنم، با توجه به اینکه سن مهاجرت در حال حاضر بین 20 تا 50 است، یعنی ما عذرخواهی میکنم، یعنی ما جوانان این کشور رو تحصیل کرده های این کشور یا اونایی که مهارت خاصی رو دارن میل به مثلا مهاجرت پیدا کردن، این افراد مثلا با انگیزه، حالا دلایل خروجشون رو یکیش بحث عدم ثبات نرخ ارز هستش و کاهش مستمر سرمایه این عزیزان، درآمد این عزیزان، یعنی اینا توی کشوری مثل ایران اگر دارن زندگی میکنن، این ماه 20 میلیون تومان حقوق گرفتن، این 20 میلیون تومان حقوقشون شما محاسبه که میکنید میبینید میشه یه رقم بسیار بسیار کوچیک، حدود مثلا 400 دلار با این شرایط فعلی.
اگه 20 میلیون تومان بگیرن
حالا این ماه بعد هم که همین 20 میلیونی میگیره، باز دوباره با توجه به افزایش نرخ است، این میشه 360 دلار، میشه 370، یعنی هر روز این شرایط زندگیشون، کیفیت زندگیشون کاهش پیدا میکنه. این عدم ثبات باعث ایجاد ناامیدی میشه که البته متخصصان اجتماعی تو این حوزه بهتر میتونن توضیح بدن. تا بحث تورم هستش، یعنی شما علاوه بر اینکه 20 میلیون تومان حقوق رو میگیرید، 400 دلار رو میگیرید، این روز به روز کمتر میتونید خرید بکنید، یعنی سبد خریدی که در ماه دارید هر ماه سبکتر میشه، تعداد اجناس داخلش کمتر میشه. این باعث شده که به هر حال عده‌ای دچار یک سری سلاک بی انگیزه ها و خسارت های بشن. البته ما یه بخشش هم بحث تحریم هستش، محدودیت های ارتباطی هستش که خب چون به خاطر اینی که تحمل این عزیزان، تحمل این جوانان کم شده و خب طبیعی هم هست، میل به مهاجرت افزایش پیدا میکنه. اما در اون حوزه دیگه که عزیزان ما به اصطلاح مراجعه میکنن به جایی که گرهشون باز بشه، فکر میکنن اگر برن به اصطلاح به کشورهای اروپایی یا حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونن توفیق بیشتری داشته باشن، خب طبیعی دستاویز عده‌ای مثلا میشن که اونا انگیزه میدن، میگن ما کارتون رو میتونیم درست بکنیم، یه مثلا ارقامی رو هم به دلار و یورو از این عزیزان میگیرن که بتونن کمک بکنن که اینا خروج راحت‌تری داشته باشن. اگرچه توفیقشون 100% نیست، اما معمولا با همون نسبت کم توفیقی که دارن انگیزه ایجاد میکنن برای خروج از کشور. حالا اقداماتی که لازمه که ما انجام بدیم متفاوت خواهد بود که اگر مثلا لازم هست و وقت هست من توضیح بدم.
خواهش میکنم، خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید، ما از اونجایی که مقاصد سفر اخیراً تغییر کرد، ما قبلا همه مقاصد ما، بیشتر مقاصد ما اروپا بود، هلند بود، حالا کشورهای مثل کانادا و سوئیس و سوئد اینا بودن. الان ما به خاطر این بی‌دقتی که در حوزه اقتصاد داشتیم، ضعفایی که داشتیم، نخبگان ما یا حتی همین جوانان عزیز ما میل به مهاجرت حتی کشورهای عربی دارن، یا کشور عربی حاشیه خلیج فارس، یا کشورهای مثل مجارستان که از نظر ما کیفیت زندگی در اونجا اصلا به نسبت ایران متفاوت خواهد بود، یعنی حتی پایین تر هم میتونه باشه. اما کاری که لازمه دونید، مقام معظم رهبری چند باری تاکید کردن توی فرمایشاتشون و این جوانان رو که دارای ذهن خوب هستن، فکر خوب هستن، آماده هستن، عطیه الهی دارن دونستن و به مسئولین توصیه کردن. و متاسفانه الان ما از مسئولین که میپرسیم تنها حرفی که میزنن ابراز تأسف میکنن. ما در یکی از این نشریه ها زده بود که به صلاح سلام مسئول عالی کشور حالا فقط در خصوص خروج نخبگان ابراز تأسف کردن. ببینید اقداماتی که میل به مهاجرت رو کاهش بده بیشتر موضوع در حوزه اقتصاد هست، در حوزه کاهش تورم هست، در حوزه ثبات، حالا یه بخشش سیاسی یه بخشش هم اقتصادی هست که این عزیز ما در بانک مرکزی، در وزارت اقتصاد یا حتی حوزه اقتصادی معاونت اقتصادی رئیس جمهور محترمه بعد اقداماتی رو انجام بدن که شرایط باثبات‌تر بشه و حتی اگه شده لازم باشه تسهیلات این عزیزان داده بشه که یا اگر خارج میشن بتونن دوباره برگردن. یا آماری که از نمایندگان کمیسیون بهداشت فرمودن در خصوص خروج مثلا نخبگان حوزه علوم پزشکی، در دو سال اخیر بیش از 10,000 پزشک از ایران خارج شدن. یعنی این آماره، شما حوزه پیراپزشکی رو هم بذارید کنار، پرستاری و پیراپزشکی رو که بذارید کنار، 10,000 فقط پزشک حالا با تخصصهای متفاوت خارج شدن. اگرچه طبق آماری که داده شده برخیشون بر میگردن، مثلا هر دو ماه یک بار بر میگردن اینجا و اون مدارکشون رو حفظ میکنن، اما این خروج محسوب میشه. پس ما باید تلاشمون رو بکنیم امکانات، یعنی سطح کیفیت زندگی رو انقدری بالا ببرن که عزیزان بتونن موندگار بشن و یا اگر میرن با یه مهارت بیشتری برگردن و اینجا خدمت بکنن.
ما در سه دولت قبل جایی را افتاد، محلی را افتاد، تشکیلاتی را افتاد به اسم شورای امور ایرانیان خارج از کشور. کارش چه بود؟ حضرت عالی بهتر از من میدونید. کارش این بود که ایرانیان خارج از کشور رو شرایط رو مهیا کنه که به سمت داخل برگردن، حالا سرمایه هاشون رو بیارن، این اتفاق صورت بگیره. الان نکته که شما میفرمایید حالا دقیقاً برعکس این هستش. یک نکته، نکته بعدی این هستش که حالا این موضوع محملی شده برای کلاهبردارانی که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن. حالا یه عده‌ای دارن سالم کار میکنن، درست کار میکنن که به قول فقیش قلیلن منهم هستن، خیلی تعدادشون کم هست، افرادی که شناسنامه دار هستن، تحت لوای قانون دارن تو کشور کار میکنن، رسمی دارن فعالیت میکنن، کاملا نشاندار و روشن هستن. ولی یه عده دیگه‌ای هستن که کسیرن منهمن، اینها نه این کارو بلدن، نه از این کار سر در میارن، فقط سودای این رو دارن که از مردم پولی بگیرن، حالا کاری انجام بشه. توی خبرها رسانه‌ها زیاد می‌خونیم افرادی که بازداشت شدن، 10,000 دلار، 20,000 دلار، یورو، 50,000 یورو پول از افراد گرفتن، یک در باغ سبز نشون دادن و کار اون افراد رو هم در خارج از کشور یا در داخل با مشکل مواجه کردن. اینها نکاتی هست که حالا میتونه توجه جلب کنه به آنچه که شما فرمودید، شرایطی که در کشور میتونیم مهیا کنیم برای اینکه این اتفاقا نشود نیفته. یعنی بستر اگر مهیا باشه این نوع کلاهبرداری هم ریشه کن میشه دیگه، لازم نیست بهش بپردازیم. جناب عباسی بسیار سپاسگزارم از حضورتون، ممنونم که حاضر شدید. صبح بخیر میگیم، خدا نگهدارتون. مجموعه اخبار اقتصادی که مرور میکنیم، حالا درباره مهاجرت صحبت کردیم، شرایط اقتصادی صحبت کردیم، اما آنچه که در حوزه ارز و طلا و جواهر جستجو میکنیم به یک سری افزایش قیمت ها میرسیم. توی دو هفته گذشته وقتی درباره با مسئولان اتحادیه طلا و جواهر صحبت کردیم، این خبر رو دادن که به ثبات رسیده و این ثبات در حوزه طلا میتونه فعلا ماندگار باشه و جابجا نشه. اما در حوزه دلار، ارز و نرخ